تورم و بحران اقتصادی به طور کلی یا به خودی خود یک رژیمی رو تغییر نمیدن. میدین در کشورهای زیادی تورم به وجود میاد، بحران اقتصادی هست. در کشورهای آمریکای جنوبی مثلا بعضی وقتا تورم به 5000% میرسه، در مقابل 60%ی که الان در ایران شاهدش هستیم چیز مهم نیست. ولی یه اتفاق مهم الان داره در ایران میفته و اون این هست که میبینیم آخرین پیوندهایی که بین نظام کنونی و مردم ایران وجود داشت دارن گسسته میشن. یعنی میبینیم رژیم ها وقتی در صحنه سیاسی شکست بخورن سقوط میکنن، نه وقتی که در صحنه اقتصادی یا حتی جنگ. رژیم جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها شکست خورده بود ولی در زمینه سیاسی شکست نخورده بود به سه دلیل. دلیل اول این که مخالفتایی که باهاش میشد همه مخالفتای موضعی یا موضوعی بود. اگه اجازه بدین من یادآوری بکنم، این چون خیلی‌ها میگن که آقا مردم ایران چرا با این رژیم مبارزه نمی‌کنن فلان بهمان اینا، یعنی گناه رو میدازن گردن قربانی. این غالبا اتفاق میفته، چه مردمی هستن چرا نمیان قربانی. ولی واقعیت این است که از اولین قیام مردمی علیه جمهوری اسلامی چند هفته بعد از روی کار اومدن آقای خمینی انجام شد. اجتماع بزرگ زنان در ایران، در تهران، و واقعا برای اولین بار بود که شما میدین مثلا 500,000 نفر اومدن بیرون برای یه موضوعی. بعد از اون تصادفا امروز الان که داریم صحبت میکنیم در واقع 30 سال قیام مردم مشهد هست علیه جمهوری اسلامی که میدونیم با خشونت تمام سرکوب شد. بولدوزراشون رو فرستاده بودن برای اینکه خونهای مردم فقیر رو از بین ببرن و به جاش ساختمونهایی درست کنن که مال مافیای اسلامی بود و مردم شورش کردن و سرکوب شد. بعد از اون ما در یک سال و نیم بعدش قیام مردم شیراز رو داشتیم که باز سرکوب شد. بعد قیام مردم عراق رو داشتیم که سرکوب شد. بعد قیام قزوین رو داشتیم که سرکوب شد در 73. بعد 74 اسلام شهر رو داشتیم که سرکوب شد. بعد 78 باز تهران رو داشتیم. بعد 96 98 تمام این سالها مبارزاتی بود. ولی اتفاقی که افتاده اینه که تمام این مبارزات اگه دقت بکنین همه یا موضوعی بودن، یعنی مربوط به یه موضوع خاص بودن، مثلا خطرخیب خونه های مردم یا اعتصاب کارگران به خاطر حقوقشون، یا مثلا کشتارهای دست جمعی که آقای خمینی و خامنه‌ای و رفقاشون انجام داده بودن، یا مربوط می شدن به مسائل موضعی، یعنی فقط راجع به یه جا، یه منطقه خاص یا یک گروه خاصی. یک حلقه پیوندی از نظر مضمونی و از نظر سیاسی بین اینا شکل نگرفته. مثلا بعضی وقتا هم که نزدیک میشد به مسائل سیاسی، مثلا تقلب در انتخابات که آقای احمدی نژاد رو دوباره چشکر اینا، ولی بازم مربوط به یه موضوع بودش. و در این تفاوت اولیه است راجب در مورد وضع کنونی. حالا بعدا میگم این تفاوت ها چی. تفاوت دوم این بود که در هیچ کدوم از این قیام ها با وجودی که مثلا واقعا شجاعت میخواست آدم در مقابل همچه رژیم بیاد، مسئله نفس و ذات خود رژیم مطرح نبود و همیشه فکر میکردن که اگه مثلا رژیم این خواستی رو که من میخوام بهم بده خیلی خوب، حالا فعلا هستن. یه عده‌ای هم حتی فکر میکردن که این رژیم اصلاح پذیره و بالاخره یه روزی اینا آدم میشن. مغولا هم که اومدن ایران بعد از یه مدتی آدم شد، در فارسی یاد گرفتن، شروع کردن سه بچه آدم رفتن. تفاوت سوم که به صلاح وجود داره اینه که این مبارزات، این قیام ها نمیتونست تصویر یک ایران جانشین و جایگزین رو رسم بکنه. برای این سه تفاوت وجود داشت. حالا چیزی که باش روبرو هسته اینه که این سه تفاوت دارن از بین میرن. اولا که موضوع موزه‌ای و نمیدونم موضوع خاصی نیستش، یعنی کل رژیم الان مطرح است. وقتی فریادهای نمیدونم خلاص جمهوری اسلامی باید منحل گرده و غیر و اینا رو میشنویم، میبینیم که دیگه یه چیزی بریده شده بین رژیم و مردم. این تفاوت اول. تفاوت دوم اینه که قیام کنونی مردم ایران، حالا به هر جا که برسه من نمیدونم ما که پیغمبر رسیم، ولی قیام کنونی جنبه قشری و طبقاتی نداره، یعنی همه توش هستن، یعنی پولدار و فقیر و زن و مرد و پیر و جوون و فلان و جنبه نمیدونم قومی و فرهنگی هم که میخواستن بهش بدن نتونستن بهش بدن. یعنی الان یهو یادآور میشه این قیام که یه چیزی به اسم ملت ایران وجود داره، یه ملت واحدی است، یه ملتی است تجزیه ناپذیر و یه ملتی است که الان در خواستهاش داره متحد میشه. این خیلی مهمه. تفاوت سوم این است که الان رهبری های میدانی برای این قیام وجود داره. یعنی میدونی مثلا شهر ایزر رو نگاه کنیم، من خودم خوزستانی هستم، در چه خب ایزر هم میشتم، من تصور کنم در ایزه هیچ وقت یک رهبری سیاسی ریشه‌دار محلی شکل بگیره، ولی شکل گرفته. وقتی مثلا من باشون صحبت بکنم با تلفن اینا واقعا خوشحال میشم، یعنی اصلا دلگرمی بهم میدن، یعنی بهتر از این نمیشد. یعنی الان مردم ایران در حالا شد میگم بیش از 100 شهر قیام هست، حالا هر چقدر باشه این مبارزه میدانی دارد. یه نکته مهم دیگه این است که برای اولین بار باز در این سالها شعارهای وحدت آفرین داره شنیده میشه که خودتون یک اشاره کردین، رضا شاه روحت شاد. اکثریت از جمله خود من ایرونی ها اصلا متولد نشده بودن وقتی رضا شاه بوده، ولی براشون این سمبول یه چیزی، سمبول یه ایران متفاوتیه. حالا ایران شاید هم ایران بدتری باشه نمیدونم، ولی مردم فکر نمیکنن ایران بدتری، میدونی یه ایران متفاوتیست و بنابراین چشم‌اندازی که در پیش ملت ما هست یه افق تیره و تاریک یا یه علامت سوال نیست. چون همی گفتن هم خارجی هم داخلی از خود هم میبرسیدن که خب اینا برن کی میاد جاشون. حالا مسئله کی میاد جاشون با مسئله چی میاد جاشون داره تعویض میشه. چی میاد جاشون؟ امت میره، ملت میاد جاشون، ولایت میره، دولت میاد جاشون. نوه آقای خمینی سید حسن پریروز یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که آقا ایران نمیتونه خلافت اسلامی بشه، بعد یه دولت ملت بشه. این وعیاتون باشه فکر بازگشت ایران به هویتش به عنوان یه دولت ملت در این برنامه خودتون مطرح شد با دکتر نصر، یعنی برای اولین بار، یعنی بزرفشانیش از اونجا شروع شد 5-6 ساله این بزرفشانی حالا نتیجه داده. میبینم الان بعضی اصلاحگران هم نمیخوام اسمشون ببرم که براشون درگیری، مردمی که مسائل ایران تغییر میکنن به زودی به خوبی میتونن اینا رو پیدا بکنن. اونا هم همه دارن میگن که ایران باید یه ملتیه، باید یه دولتی بس داشته باشه و اگه یه دولتی داشت باید این دولت مثل دولت عمل کنه، مثل دولت نرمال. یادمون میاد که یه دولت نرمالی داشتیم، رضا شاه روحت شاه. یعنی موقعی که رضا شاه اومد باز ایران درست در همین وضع کنونی بود، یعنی دولت مرکزی اصلا داغون شده بود، یه عده سر کار بودن، میخوردن و میچاپیدن هر کاری که میگه اینا، ولی خوب و بدش هم باز کاری نداریم، ولی مثل دولت عمل نمیکردن. رضا شاه اومد یه دولت در ایران بود، البته خودش هم تنها نبود، یه نسلی بودن نمیدونم میلیون ها ایرانی زحمت کشیدن. رضا شاه که شخصا راهن نکشید، شخصا دانشگاه رو درست نکرد، شخصا نمیدونم 500 تا بیمارستان و کلینیک ایران درست نکرد. یعنی کل نیروهای سازنده ایران و انرژی خلاقه ایران موبیلیزه شد به قول فرانسوی ها، یا تجهیز شد برای ساختن یک دولت ملت مدرن در ایران. ما به این دولت ملت مدرن برگرد. بنابراین الان ما یه ملت متحدی هستیم، شاهرامون متحده، دعوای خصوصی گذشتمون کنار گذاشتیم، جبهه های فرعی نمیخوایم باز بکنیم، از کسی نمیخوایم انتقام بگیریم، دنبال چین خواهی نیستیم، نمیخوایم کسی رو بچزونیم، نمیخوایم یه کاری بکنیم که دل خودمون خنک بشه. ما میخوایم ایران رو دوباره برگردونیم به مسیری که رضا شاه گذاشته بود، یعنی مسیری که خود مردم ایران میخواستن با انقلاب مشروطه و یعنی اگه به اصطلاح خواستهای مشروطه خواهان رو در نظر بگیریم، در صدر این خواستا ایجاد یک دولت مدرن به سبک امروزی در ایران رو این خواست رو نظرش رو برآورده کرد و حالا هم مردم ایران دنبال این خواست هست. بنابراین قیامی که عرض شده بدون تردید با قیامای پیشین تفاوت داره و این باعث دلگرمی کار از این کارا گذشته برجام اینا هیچ معنی نداره. یعنی یه مسیر بزرگ تاریخی شروع شده که برجام و چیزای شبیه اون ممکنه زیگزاگایی به وجود بیاره ولی نمیتونه این مسیر رو عوض بکنه. در هر حال برجام همیشه از نظر من یه سند خاری و خفت ایران بوده، برای اینکه ایران رو زیر یک کنترل نو استعماری قرار میده به وسیله گروه پنج به اضافه یک وجود قانونی ندارن. یه عده‌ای دور هم جمع شدن میخوان به ما دیکته کنن، به اونا چه مربوط؟ و به هر حال به فرض اینکه هم جمهوری اسلامی باز این برجام رو امضا بکنه، دولت ملت آینده ایران نخواهد پذیرفتش و حتما در نخستین روز لغوش خواهد کرد. من در این تردید ندارم، برای که میدیم حالا بعد از یه عمری، یعنی نمیدونم 200 سال مبارزه با استعمار و امپریالیسم، بالاخره مستمر نشده. حالا یه آقای خامنه ای بیاد ما رو مستمر بکنه، یعنی میدونید حتی نمیدونم ناصر الدین شاه هم موفق شد جلوی استعمار ایران رو بگیره، مظفر الدین شاه هم موفق شد، احمد شاه بیچاره هم موفق شد. میدونید حالا یه آقای خامنه ای تشریف بیارن در موقعی که استعمار مدت هاست مرده، امپریالیسم مدت هاست مالیده در حاشیه تای خرده، ما بشیم نو استعمار، اونم نه یک استعمارگر مشخصی. میدونی شما اگه مستعمر انگلیس بودین، خب میدونستین مستعمر انگلیسین، شکایت داریم میرین به ملکه انگلیس یا شاه انگلیس یا هر کی اونجا هست شکایت داریم. ولی پنج به اضافه یک کیه؟ در حقیقت کیو میخواییم بگیریم؟ یعنی اینا یه چیزی رفتن درست کردن اون دار دسته آقای خامنه ای و رفقاش، نمیدونم حالا اصلاح طلبان و فلان اینا، که واقعا باور نکردنی. اصلا در تاریخ همچین چیزی وجود نداره که یک معاهده درست بکنی که فقط یه طرف مجبور یه کارای بکنه، بقیه هم هیچ وظیفه‌ای ندارن. اصلا تو این برجام خب این دار دست آقای روحانی اینا بیچاره برجام رو اجرا کردن، نیروگاه آب سنگین عراق رو گل گرفتن، میدین سانتریفیوژا رو خراب، 7000 تا سانتریفیوژ خراب کرد. بعد خود آژانس بین‌المللی گفت بله اینا اجرا کردن، ولی هیچ کدوم از اون 5 به اضافه یکی دیگه اجرا نکردن. روسا قرار بود بیان نصف اورانیوم غنی شده ایران رو بخرن، نخریدن. چینی‌ها قرار بود عراق رو نوسازی بکنن، نکردن. آمریکایی‌ها قرار بود بیان وستینگ هاوس رو بیارن که نمی‌دونم یه چیز درست بکنه، نکردن. و پول ایران آزاد کردن، نکردن. انگلیس ها قرار بود 500 میلیون ایران رو بدن که الان اخیراً دادن ولی در اون موقع ندادن. فرانسوی ها قرار بود بیان برنامه توتال رو اجرا بکنن، 5 میلیارد دلار معروف رو، ولی پول مطالعات رو گرفتن و در رفتن. آلمان ها قرار بود برای ما قانون هرمسشون رو بذارن، یعنی حمایت از تجارت، یعنی هیچ کدومشون این باور نکردنی. من واقعا از هموطنان خواهش میکنم که نگاه کنن به این، این چه خاری و خفتیش که ایران میخوان به ما تحمیل کنن. ولی همونجور که گفتم یه کار از این کار گذشته، این مسخره بازی ها، این حقوق بازی ها، این زیگزاگا در مسیر اصلی حرکت ایران به طرف گرفتن سرنوشت خودش به دست خودش و آزاد شدن و تشکیل یک دولت ملت ایران، نه خلافت اسلامی، نه امامت اسلامی، نه ولایت نمیدونم فلان، اینا این مسیر قابل برگشت نیست. میدونید اولا از این پنج به اضافه یک دوتاشون که خب میدونید روسیه و نمیدونم اون طرف خودشون هر بینید در چه وضعی هستن، میدونید شرکایی که خودشون با خودشون دعوا دارن چطوری میخوان بیان با یکی دیگه به دعواشون رو حل بکنن. بعد فرانسوی ها و آلمانی ها به مثلا گرفتاری های داخلی خودشون رو دارن، به خصوص با روی کار اومدن یک دولت سوسیال دموکرات یا نیمه سوسیال دموکرات در آلمان. ولی اینا مهم نیست، چون این اصلا در حال حاضر اقتصاد ایران یه چیزی کمتر از 0.5% اقتصاد جهانیه، یعنی مطرح نیست. یعنی ایران به طور معمولی اگه انقلاب نشده بود الان یه اقتصاد 4 تریلیون دلاری بود، یعنی دو برابر اقتصاد کنونی فرانسه با ادامه رشدی که داشتی یا نصف رشدی که در آخرین سالهای محمد رضا شاه داشتیم. میدونید مثل کره جنوبی، میدونید ما موقع از کره جنوبی جلوتر بودیم، موقع از اسپانیا جلوتر بودیم. بنابراین اروپایی ها هم نفعی از اوضاع کنونی نمیبرن. ایران بزرگترین بازار بالقوه است که از اقتصاد جهانی بیرون مونده، اگه بیا توی اقتصاد جهانی همه سود میبرن. ولی ما در این وسط نیاییم و دشمنای جدید درست بکنیم، میدونی، یعنی کاری نداره من مثلا به فرانسوی ها پوش بدم، به انگلیس ها و به روس ها فلان، ما الان جبهه های دیگه نباید باز بکنیم. ما یه دونه جبهه داریم، اونم جمهوری اسلامی. حالا چرا اخبار قیام مردم ما رو نشون نمیدن؟ یه مقدارش دلایل فنیه، برای اینکه خبرنگاران خارجی نیستن در ایران. خبرگزاری فرانسه یا رادیوی بین‌المللی فرانسه، اینا از ایرانیای مقیم اونجا استفاده می‌کنن و ایرانی مقیم اونجا جرأت نمی‌کنه به اصطلاح اون اتفاقی که افتاده خبر بده. در جریان آبادان هم شورای امنیت جمهوری اسلامی تلفن کرد به خبرنگاران خارجی، ببین 14 تا خبرگزاری خارجی در ایران هستن، از جمله خبرگزاری کشورهای دوست مثل قطر، چین، روسیه فلان، اینا بهشون گفتن که شما حق ندارین برین به آبادان و پوشش بدین. موقعی که مثلا طالبان به مرز ایران حمله کردن یه مقداری از خاک ما رو گرفتن، باز دوباره به اینا گفتن شما نمیتونین برین. میدین بعد بسیار از خبرگزاری ها اینا ترجیح میدن بالاخره یه جوری حضورشون در ایران حفظ کنن و یعنی خب میدازنشون بیرون. بنابراین نه یهو ما عصبانی نشیم بگیم این فرانسوی های خاوین، این انگلیس ها و امریکا یا روسی های پلس ها. ببینید ما با هیچ کشوری دعوا نداریم و ایران آینده با همه کشورها دوست خواهد بود بر اساس احترام متقابل، همجور که بودیم زمان رضا شاه که روح شاد، از زمان محمد رضا شاه ایران تنها کشور خاورمیانه بود با مرزهای تعیین شده، با هیچ یک از همسایگانش اختلافی نداشت، با 32 کشور قرارداد بازرگانی و اتاق بازرگانی مشترک داشتیم، با 17 کشور قرارداد همکاری های نظامی و امنیتی داشتیم، یعنی اصلا در یه وضع دیگه بودیم. بنابراین الان یه جوری یه تصویری به وجود نداریم که جمهوری اسلامی را میفته یا اینا که با هم مخالفن. همینجور آقای شمخانی دیدیم که گفت اینه یه عده سلطنت طلبای انتقام جو این کارا رو دارن میکنن. ما سلطنت طلب انتقام جو نیستیم، نمیخوام از هیچ کی انتقام بگیریم. بعد ادعا کرد که اینا میخوان روابط ما رو با دنیا به هم بزنن. ما نمیخوام روابط دنیا با هم به هم بزنن، برعکس میخوام روابط درست بکنیم. یعنی تو این تله نیفتیم، با خودمون دعوا نکنیم، با نمیدونم اونایی هم که دوست نداریم دعوا نکنیم، برای که فرق سر کار نیستن در داخل اپوزیسیون. شجاعت داشته باشیم حرف خودمون بزنیم، جنس خودمون رو عرضه بکنیم. و الان خوشبختانه احساس من این است که این جنسی که عرضه میشه داره مقبولیت پیدا میکنه، یعنی گفتمان ملی داره جای گفتمان دینی رو میگیره و این خیلی مسئله مهمی است. یعنی شما باید اول در بحث برنده بشین تا بعد در مبارزه سیاسی برنده بشین. گفتمان ملی داره در بحث برنده میشه. خود آقای خامنه ای حتما دید در سخنرانی عزیز از ملت عزیز ایران صحبت میکنه، یهو اومد مالیده. یعنی وقتی میبینن که یک گرایشی به طرف رشد و بردن هست، همه میخوان بپرن روش. این خوبه، منم استقبال میکنم. آیت اللهی که الان دارم میگن، آیت اللهی بروجردی، علوی بروجردی، فریدوز شوبری، نمیدونم زنجانی، نوری احمدانی، محقق داماد، یا همه اینا به فکر ملت مظلوم ایران باشید. یاد شده یه ملت مظلوم ایران وجود داره، نه امت نمیدونم فلان اسلامی. این باعث دلگرمیه، ازش استفاده کنیم، بی خودی دشمن تراشی نکنیم، بس که ما الان احتیاج داریم که دوستای بیشتری پیدا بکنیم. روسیه هیچ وقت دوست جمهوری اسلامی نبوده، بلکه سعی کرده ازش استفاده بکنه برای تقلیل نفوذ غرب و نفوذ آمریکا در خاورمیانه و بازگشت نفوذی که اتحاد شوروی داشت. و در این زمینه خب موفق هم شده، مثلا با کمک ایران روسیه وارد سوریه شد، الان حضور داره، یه پایگاه میدونی روسیه از مدیترانه حذف شده به طور کلی، ولی یه پایگاه از در مدیترانه گرفته در لاتقیه با یک قرارداد رهنی 49 ساله. بعد روسیه وارد عراق شد، 4 میلیارد دلار پیمان تسلیحاتی با عراق صادر کرده، امضا کرده که در حال اجرا هستش. در لبنان روسیه دوباره حضور پیدا کرد. ولی گرفتاری بزرگ در رابطه جمهوری اسلامی و روسیه مسئله نفت است، چون هر دوتاشون بر سر همون بازارا مشغول مبارزه هستن. به خاطر تحریمایی که جمهوری اسلامی به اصطلاح باش روبرو هست، روسیه تقریبا تمام بازارهای نفت ایران رو در اروپا گرفته. مثلا میده یه موقعی نزدیک به 10% از بازار نفت آلمان دست جمهوری اسلامی بود، الان 0%. برای اینکه آقای شرودر صدر اعظم رفت قرارداد با روسا بست که میده این بعدن هم عضو هیئت مدیره شرکت نفت روس شد و فلان اینا، و لوله های نفت درست کردن رفتن به روسیه. بعد کشورهای اروپای شرقی و خاور مثلا میانه اروپا، اونا هم مشتری های نفت بودن از زمان شاه. مثلا ما نزدیک به 80% از نفت بلغارستان رو میدادیم. اینا همه از دست ما رفت و افتاد دست روسیه. الان رقابت جمهوری اسلامی با روسیه بر سر بازار نفت در مورد چین و هند هست. جمهوری اسلامی یه دلار در هر بشکه تخفیف میده، روسا اومدن میگن ما یه دلار رو نیم میدیم، و در چه الان چینی ها هم و هندی ها هم دارن خرید نفتشون رو منتقل میکنن به روسیه. از این گذشته روسیه به هیچ وجه علاقه من نیست که در جنوبش ایران، یک کشوری که باهاش چندین جنگ داشته در این قرن‌های گذشته و همیشه میدونی یه تهدیدی به نظر میده، نمیخواد یه ایران قوی بشه، نمیخواد ایران نیرومند بشه، حالا هر رژیمی در ایران سر کار باشه. و یکی از شاهکارهای محمد رضا شاه این بود که تونست این نظر روسا رو نسبت به ایران عوض بکنه. و میتونم بهتون بگم شاید خیلی تعجب بکنم، ولی این اواخر اتحاد شوروی یکی از بهترین و نزدیکترین دوستای ما بود. چرا؟ برای اینکه ما از شما موفق شده بود قانعشون کنه که یه ایرانی نیرومند به نفع شما هم هست و تهدیدی براتون نیست. یعنی زمانی که آقا محمد خان قاجار مثلا نامه نوشته بود به کاترین امپراتریس روسیه که خطاب کرده بشه کاترین کلب، یعنی کاترین سگ، اون گذشته که من با شمشیرم میام سر همتون رو میبرم، این حرفای اینا دیگه ایران ایران اونجوری نیستش. ایرانی است که با شما همکاری خواهد کرد، با دیگران همکاری، مثلا ما با همکاری فرانسه در آفریقای سیاه راه پیدا کردیم. ببین با همکاری هند برای محمد رضا شاه این بود که بازار اقیانوس هند رو درست کنیم، که مرحوم عباس آرام وزیر اسفر خارجه مسئولین برنامه. یعنی یه ایران سازنده و یک ایران مثبت، یه ایرانی که نمیخواد دشمن تراشی بکنه مثل این رژیم کنونی، به نفع هم هست. رژیم دشمن تراشی کنونی مثلا رفتن دو تا کشتی نفتی یونانی رو گرفتن مثل دوزان دریایی، ولی این دو تا کشتی نفت عراق و قطر رو عرض میکنن، یعنی دو دوست به اصطلاح جمهوری اسلامی. اونایی که با جمهوری اسلامی روابط بد دارن، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده، اصلا از تنگه هرمز نفت صادر نمیکنن. نفتشون رو یا از دریای سرخ صادر میکنن یا از شالوده که دو سال پیش باز شد که به فجیره در منطقه سرحد عمان تمام میشه. یعنی نفت دشمنی وجود نداره در خلیج فارس که شما بخواید بگیرید، مگر اینکه تنگه هرمز بود اون وقت نفت خودتون هم بستین، چون میدونید الان بیشتر نفتی که از اینجا صادر میشه مال خود جمهوری اسلامیه. بنابراین یه رژیمی است که مثل یکی بر سر شاخ میبرید، خداوند به وسطان نظر کرد و دید داره اصلا ریشه خودش هم میخواد بزنه، فقط دشمن تراشه. یعنی در این مدتی که اینا بودن 17 تا کشور اسلامی با ما قطع رابطه کردن، یه دونم دوست پیدا نکردیم. الان هم هیچ گونه دوستی در دنیا نده. این در تاریخ بشر بی سابقه است که یه رژیم بیاد بعد از تقریبا نیم قرن یه دونه دوست نداشته باشه. واقعا جالبه. ببین حتی کره شمالی هم دیگه دوست اینا نیست. بشار الاسد هم به همین 3 ماه پیش قبل از جنگ اوکراین، چون فکر نمیدونست که روسا گرفتار میشن، صحبتش رو شروع کرده بود که نیروهای خارجی بعد از اینجا برن بیرون. و نیروهای خارجی یعنی نیروهایی که جمهوری اسلامی برده اونجا، هم خود ایرانی ها، هم لبنانی های مزدور، پاکستانی ها و افغان های مزدور، برای اینکه روسیه فقط 2000 تا سرباز اونجا داشت و نیروی هوایی، یعنی سر روی زمین نیروهای زمینی که داشتن مال مزدوران واگنر که با خود بشار الاسد یه قرارداد جداگونه بسته بود. بنابراین این بشار الاسد دوستدار ویسکی شیواس ریگال و که زنش انگلیسیه، میده این عشق شدیدی نداره به آقای خامنه ای و نمیدن ولایت فقیه و این چند برد، ولی در حال حاضر مجبوره چون روسیه کنار، ولی دوست نیست، هیچ وقت هم دوست جمهوری اسلامی نه خودش و نه پدرش. در این دو سه سال خیلی صحبت ها شده راجع به نظام قرارداد 25 ساله و فلان، اصلا همچین چیزی وجود نداره. اینا یه چیزی امضا کردن به اسم تفاهم نامه یا به قول انگلیس ها Memorandum of Understanding که ما مذاکره کردیم که در آینده راجع به این موضوع با هم همکاری کنیم، مسئله انرژی، ساختن 400 شهر جدید در ایران، پرورش کرم ابریشم، تمام اینا. و اینا هر کدوم محتاج مذاکرات جداگونه است، قراردادهای جداگونه، مطالعات اینا. و چینی‌ها تا حالا یک قرون در ایران سرمایه‌گذاری نکرد. رئیس اداره بازرگانی تهران همین چند روز پیش اعلان کرد که روابط ما با چین به این صورت در اومده که ما شدیم یکی از استان‌های چین برای مصرف اجناس چینی. یک قرون اونا در ایران سرمایه‌گذاری نکردن. دو تا نیروگاه در خوین که راجعش صحبت کردیم که قرار بسازن که نساختن، عراق هم که نیومدن، فقط دارن منابع ماهی خلیج فارس رو غارت میکنن با این کشتی های مادرشیپ که گذاشتن، که واقعا یه جنایت بزرگی هست علیه محیط زیست در اونجا. ولی بازم تقصیر چینی ها نیست، شما اگه در خونه رو باز بذارین دوز میاد. اگه جمهوری اسلامی نمیتونه با بقیه کشورهای همساحل خلیج فارس کنار بیاد، یک سازمانی درست کنن برای حفظ محیط زیست. خلیج فارس دریای بسته‌ایه، یعنی همش متعلق به کشورهای ساحلی، دریای باز نیست که آبهای بین‌المللی داشته باشه، همش فلات قاره است. و ما قرارداد فلات قاره با همه این کشورها داریم، یعنی شما وقتی تو خلیج فارس هستین یا تو آب ایران یا تو آب قطر، یا تو آب ایران یا تو آب کویت، یا تو آب ایران یا تو آب عربستان سعودی، یا تو آب ایران یا تو آب عراق، یا تو آب ایران یا تو آب امارات متحده، یا تو آب ایران یا تو آب عمان. ببینید بنابراین و این تعریفی بود که با زمان محمد رضا شاه 1975 تو کنفرانس مسقط مطرح شد به وسیله مرحوم خلدبری و از خواجه همه آدم موافقت قرار گرفت. برای اولین بار داشتن روش کار میکردن، قرار بود در سال 1358 را بیفته. 1357 ایدان آقای خمینی دار دستش روی کار اومده بودن و با کم عقلی تمام فکر هر کاری که شاه کرده بده. خب این اصلا منطقی نیستش، یعنی نیمدن بیان این تمام قراردادهای ما رو لغو کردن، تمام بساط و برزن، نیمدن یکی یکی بینن آقا یکی بده، یکی خوبه، یکی متوسطه، یکی بهتر میشه. یعنی یه دولت عاقل اینجوری عمل نمیکنه، مگر اینکه اینا یه نقشه‌ای داشتن که بیان ارتش ایران رو نابود بکنن، روابط ایران رو خراب بکنن، مردم ایران رو به جون هم بزنن. اون نمیدونم من میشه تئوری توته، ولی نتیجه کار همین بوده. وضع کردن سرنوشت رژیم به سرنوشت پوتین به نظر من یه اشتباه تعدیلیه، و برای اینکه پوتین یک سیاستمدار بسیار فرصت طلبی است، جایی که منفعتش باشه یا منفعت روسیه به گفته خودش میاد جلو، که نباشه فوری ور میکنه. و اینو بارها دیدیم. بهترین نمونهش کوبا و ونزوئلا، اینا از زمان اتحاد شوروی دوستای روسیه بودن، ولی به موقعی که پوتین میخواست روابطش رو با آمریکا خوب بکنه، به روز از زمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری، یو اصلا اینا فراموش شدن. میدین بعد خود همین آقای پوتین بود که به پیمان اتلانتیک شمالی که الان انقدر بهش حمله میکنه اجازه داد که ایستگاه‌های هوایی تشکیل بده، در ایجاد بکنه در قرقیزستان و تاجیکستان برای کمک به جنگ آمریکا در افغانستان. میدین بنابراین پوتین کسی نیست که بیاد منافع خودش یا روسیه رو به خاطر یه رژیمی که در هر حال در موقعیت ضعف قرار داره به خطر بندازه. میدونیم مسئله اساسی مربوط به خودمونه، اینقدر میدونیم ما وسوسه خارجی نداشته باشیم. میدونیم یه بدبختی بزرگی ماست. میدونیم از پیش از انقلابم خب من خیلی جوان بودم، ولی وقتی صحبت میکنم با رجال مختلف مثلا میگفتم آقا بله اگه آمریکایی ها چراغ سبز نشون بدن یا نه، گروه پدر آمریکایی ها ما چیکار داریم به دیگرون؟ میدونی شما اگه خودتون ندونین چی میخواین، اگه خودتون ندونین چطوری این چیز رو میخواین و با کمک میخواین، برابر این کنترلون رو بدین دست آقای بایدن یا آقای پوتین. میدونی من به پوتین بایدن و فلان نامه نمی نویسم، کاری هم به کارش ندارم، مردم ایران هم دشمن ایران نیستن، ما هیچ گونه اختلاف واقعی نه با روسیه داریم نه با آمریکا نه با هیچ چیز دیگه، بنابراین یه چیزی بی خودی درست نکنیم که بگیم مردم ایران رو مثلا تحریک کنیم علیه این یا فلان. ما فعلا سرمون تو کار خودمون باشه، این مسئله مهم. موازی مردم ایران منوط به زمان و به اصطلاح تضمین برنده شدن نیست. میدونید شما وظیفه داریم، وظیفه اخلاقی، ملی، فرهنگی، نمیدونم انسانی داریم که باز مبارزه بکنیم، با حماقت مبارزه بکنیم. حالا میخواد نمیدونم هر چقدر طول بکشه، مثل یه مسابقه بوکس 12 روندی است، وقتی میرین توش شما نمیگین که تضمین کن که من برندم و نه من نمیرم توش، ما میریم توش تضمینم نمیخوایم تا این رژیم سرنگون نشه و ایران تبدیل به یک دولت ملت متکی به اراده مردمش نباشه، این مبارزه ادامه داره. پایان زمامداری اسلامی بدون تردید، ولی ببینید ما مبارزمون با اسلام هم نیست. اسلام یه دینیه مثل ادیان دیگه، اسلام سیاست نیست. در خود قرآن هم یک کلمه لغت سیاست یا دولت یا حکومت وجود نداره. میدونیم بنابراین ما به ادیان دین مردم، مگه ایران زمان محمد رضا شاه اسلامی نبود؟ خب اسلامی بود، یه مردم ایران اکثرشون مسلمان بودن، نمازشون رو میخوندن، روزشون هم میرفتن و همیشه تعداد ایرانیانی که به مکه میرفتن شماره یک بود. یعنی پارتی بازی که محمد رضا شاه کرده بود با شاه عربستان این بود که ما بتونیم 100,000 تا زائر بفرستیم، در حالی که مثلا پر جمعیت ترین کشور اسلامی اندونزی بیش از 30,000 تا اجازه نداشت بفرسته، در حالی که جمعیتش 3-4 برابر ایران بود اون موقع. بنابراین مسئله جنگ ما با اسلام نیستش. حالا یه عده‌ای جنگ با اسلام دارن، اونا جداگونه است. یعنی یکی از اون موضوعهای موزهیه که گفتیم. میده یه عده میخوان ایران اسلام زدایی بشه در موازه خودشونه و در ایران به اصطلاح آزاد آینده برای همه افکار جا خواهد بود. میخوان یه حزب نمیدونم سکولاریست درست کنی، ولی من خودم نمیدونم سکولاریست یعنی چی، چون میدونید ما اگه لازمش داشتیم یه لغت فارسی هم براش میداشتیم. میدونید فارسی 1,000,000 لغت داره برای اینکه احتیاج داشته ایجاد کرده، ولی این احتیاج نه. حالا اگه احتیاج داریم خب درست کنین، بیاین در ایران آینده برای چپ جا هست، برای راست جا هست، همون که زمان شاه هم بوده. زمان محمد رضا شاه ما وزرای کمونیست داشتیم، رئیس مجلس آخوند داشتیم، نمیدونم داردسته جبهه ملی، مصدق، همه بودن، پان ایرانیست. این یک چطور بگم، یک نظام مشروطه، یک نظامی است که به کل نگاه میکنه، متعلق به یک گروه خاصی نیستش. وقتی هم صحبت از مشروطه سلطنتی میکنه، خیلی مهمه که نمیفهمم که این سلطنت اون نقطه سکن جامعه هستش، یعنی یه جایی است که نقطه است که دور و برش همه چیز میتونه عوض بشه، ولی چون این عوض نمیشه کل سیستم رو حفظ میکنه. یه چیزی که میدید توی فیزیک از بهش میگن آونگ فوکو، یا شاقول توی مثلا بندایی. مسئله احساساتی اینا نیست، یعنی میدین علاقه من به مشروط سلطنتی جنبه احساسی اینا نداره اصلا، بلکه جنبه پراتیکال داره، یعنی عملی. و ما اینو در ایران در نمیدونم 25 قرن یه جوری شکل دادیم که در هر شرایطی ایران حفظ شده. مغلا اومدن حفظ شده، عربا اومدن، نمیدونم قرقویونلو، آقویونلو، آقوزلو و همه جور چیزایی اومده، ولی اون نقطه سوک یا به قول فارابی فیلسوف بزرگمون سکینه، سکینه البته اسم زنم هست، ولی این سکینه یه جاییست که جامعه رو از افتادن به حاویه، یعنی به هرج و مرج کامل و همه به جون هم بیفتن نجات میده. که میدین تو هابز مثلا فیلسوف انگلیسی میبینی که همیشه دنبال یه نقطه ای هست که نظر قانون جنگل به وجود بیاد، همیشه که الان در جمهوری اسلامی به وجود اومده، برای که این قانون وجود نداره. وقتی خود جمهوری اسلامی میگه که ما 25 تا بندر داریم که هیچ که اینا رو کنترل نمیکنه، یعنی یه قسمتی از سپاه پاسداران هر چیزش میخواست صادر میکنه، هر چیزش میخواست وارد میکنه. یعنی این اون نقطه سکن وجود نداره، ولی با وجود اون نقطه سکن حکومت روز ممکنه یه روز چپ باشه، یه روز راست باشه، یه روز محافظه‌کار باشه، یه روز نمیدونم دینی باشه، یه روز لیبرال باشه، همه اینا امکان داره. فقط بایستی یه چیز فراموش نکرد و اونی که تمام قدرت متعلق به ملت ایرانه و ملت ایران قدرت در اون نقطه سکن، یعنی نظام سلطنتی موضوع شخص هم نیست، در اون نهاد قرار میده و دورش زندگی کنونی آینده خودش رو میسازه. که الان میدونیم ما داریم با یه مشکل کمبود مواد غذایی روبرو میشیم. جمهوری اسلامی اعلان کرد که 6.2 میلیون تن گندم باید بخریم از روسیه و اوکراین. اوکراین که نمیشه، روس هم که قول دادن یه اعتباری به ما بدن ولی هنوز ندادن، یعنی نصف نیاز ما به گندم به نمیدونم چی کار کردن واقعا. البته میگن که روستایی ها بخشی از این گندم رو دادن به حیواناتشون چون غذای حیوانات نیست. یه دیگه میگن چون مقدار زیادی از گندم تولید خود ایران در حدود 10 میلیون تن هستش در سال، که ما 12 میلیون لازم داریم، بنابراین وقتی 6 ماه از 2 میلیون بخواییم وارد کنیم، یعنی یه مقدار زیادی از تولید ملیمون ناپدید شده. یه دیگه میگن این برای اینه که قیمتی که جمهوری اسلامی میده به کشاورزان زیر قیمتی است که میتونن تو عراق بفروشن، درچه نفروشن به عراق، چون میده الان کشور عربی همه به خاطر جنگ اوکراین اینا گرفتار کمبود مواد غذایی به خصوص گندم شدن. حالا علتش دادن گندم به حیوانات چون غذای حیوانات که وارد میشد از مقدار زیادش از اوکراین دیگه نمیاد، نمیدونم، ولی به هر حال احتمال قحطی نون در ایران وجود داره الان، به خصوص با یه رژیم بی عرضه‌ای که نمیتونه چیزی رو اداره بکنه. از طرف دیگه یک بخش روزافزونی از دستگاه مسلط کنونی و ایران داره ازش جدا میشه که این تحول خوبیه، یعنی اولیش تحول بد بود، این به صورت دومیش تحول خوبی است. در هر حال ببینید سرنوشت ایران بایستی روشن بشه در این ماه‌ها یا سال‌های آینده و این پیام مردم ایران میتونه پیام‌های خوبی هم به دنیا برسونه که ایران این امکانو داره که برگرده به صورت یک عضو سازنده و مسئول جامعه جهانی، بنابراین بهش کمک بکنه. یعنی الان احتیاج به اگر به کمک داشته باشیم بهمون کمک بکنن که از این بزخ بیم بیرون.